أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمارهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. بعد از اینکه اون مسلب عمیق توحیدی را به صورت برهان مشخص فرمود، همون مسلب را به صورت دو تا مثل تنزل داد تا در دسترس فهم همه قرار بگیرد. اگر این کتاب الهی برای خواص بود، همون مطلب قبلی کافی بود، لکن چون هدن لناس است برای همه مردم هست، هم باید برهان ذکر بشود هم باید به صورت مثل بیان بشود. مثل ایمان و مؤمن را بیان فرمود، اما مثل کفر و کافران را با دو بخش تبیین کرد. فرمود اینها تلاش و کوشششون بی ثمر است، زیرا اینها هم غاوی هستند هم ضال، هم بی هدف هستند هم راه گم کرده هستند. اینا تشنه‌اند، هیچ انسانی بدون آتش نیست، انسان تشنه کمال است، لکن هم در تشخیص کمال اشتباه میکنند هم در راه تحصیل کمال گمراهی دامنگیرش میشود. جزا فرمود این عملهایی که را انجام میدن، عبادتهایی که برای بت‌ها میکنند و مانند اون، مثل آن است انسان تشنهی به جای اینکه گوش به حرف راهنما بدهد و حرف راهنما را بپذیرد که کوثر کجاست، به دنبال تکاثر می رود. چون به دنبال تکاثر می رود، تمام تلاش و کوشش در این را صرف می کند، در پایان و عمر می بیند آتش همچنان هست و به کمال نرسیده و راه ترمیم هم ندارد، برای اینکه تمام توانش را از دست داده است. اعمالهم که سراب بقیعه، مرحوم شیخ طوسی و همفکرانشون این قیعه را جمع اقاع می دونن، عده ای رو مفرد تعبیر کردن نظیر تمر و تمره و مانند دار. این سراب را یه انسان تشنه آب می پندارد، باید بین این دو تعبیر هماهنگی ایجاد کرد یا هماهنگی موجود را یافت. یکی این که فرمود حتی ازا جاءهو، وقتی که آمد به سراغ اون سرا. دوم این که لم یجدهو شیئا، اگر این معدوم است چگونه جاءهو را تحمل می کند، اگر موجود است چگونه لم یجدهو شیئا را تحمل می کند. جمع بین این دو تعبیر به این است که از نظر مکان خوب شجاه موجودی است، کرانه افق است، ولی از نظر آب لمش لید حشیعن است، معدوم است. یعنی کسی که از دور کنار افق را به صورت چمن سبز میبیند، اون مکان موجود است ولی چمنی در کار نیست، آبی در کار نیست. وقتی سراغ اون مکان آمد می شود گفت جاءه. وقتی اون آب را نمی بیند لم یجدهو می شود. خب حتی ازا جاءه لم یجدهو شیئا و وجد الله عندهو. چرا وجد الله عندهو؟ چرا متحیر نیست؟ آیا این ناظر به آن است که هر مضطر تشنکامی وقتی از هر جا بریده شد و قطع طمع کرد خدا را میبیند؟ ناظر به آن است کما لا یبعد. یا نه در کیفر او دهات اقدس اله چون سریع الحساب است همونجا حسابش رسیدگی میکند. برخی ها را به برزخ و قیامت ارجاع میدهد، برخی ها را در همون پایان دوران زندگی میگیرد. او هم سریع الحساب است و هم صابر است و در فرصت مناسب عقاب میکند. در باره این گروه سریع الحساب است، برای اینکه اینها کافرانی بودند که با داشتن همه راه های هدایت عمدن بیراه رفتند. به هر تقدیر این ممکن است که یک انسان مضطری وقتی از همه جا برید خدا را واقعا می خواهد. چرا دعای مضطر مستجاب است؟ امن که بارها ملاحظه فرموده این امن منقطع است، با اون میم من کنار هم قرار گرفت و ادغام شد. امن منقطع به معنی بل هست، یعنی اونها خدا نیستن، کسی که مشکل مضطر را حل می کند خداست. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، او خداست. خب اگر کسی مضطر شد واقعا خدا را مشاهده می کند، برای اینکه بالاخره این عالم یه حقیقتی دارد یا ندارد، یک کسی هست که بر کل عالم مسلط باشد یا نه. این شخصی که در قعر دریا افتاده به تمام راه های نجات بسته است، این ناامید نیست. چرا؟ برای اینکه میداند اون کسی که دریا را میابد، یعنی در اون حال اون کسی که دریا را آفریده قادر بر دریا هست، در اون حال خدا را مشاهده میکنند یا باور میکنند. لذا در اون حال فقط خدا را می خواند و خدا هم دعای موحد را مستجاب می کند. این که فرمود و وجد الله عندهو، برای آن است که او مضطر است، تشنه است، از همه وسیله محروم شده، اونگاه خدا را مشاهده می کند. بله خدا را مشاهده می کند، لیکن دیگه حتی فرصت یا الله گفتنم ندارد. تمام دشواری ها برای کفار این است که در اون پایان خدا را، حق را، توحید را درک می کنند، می فهمند، ولی نمی تونند ایمان بیارند. یعنی بین ما و بین عمل اراده فاصله است، یک، و این اراده تا زمان حیات است، دو، وقتی مرگ رسید بین ما و کشف حقیقت فاصله نیست، خیلی از حقایق را ما بعد از مرگ می فهمیم، اما بین ما و عمل هیچ راهی نیست. تمام محرومیت اینه که انسان در قیامت حق برای او روشن می شود ولی نمی تواند توبه کند، نمی تواند ایمان بیاورد، چون الیوم عمد ولا حساب و قدم حساب ولا عمد. همه ما در دوران زندگی خواب را تجربه کردیم، وقتی بیدار شدیم میگیم ای کاش فلون مطلب را از فلون شخصی که در عالم رویا دیدیم سوال میکردیم. این چنین نیست که در عالم رویا سوال در اختیار ما باشد، سوال در اختیار عقاید و ملکات قبلی ماست. همین دیگه، انسان باید بیداری رو مواظب باشه تا خواب خوب ببینه. اگر در بیداری مالک حرفهای خود، اندیشه های خود و آرای خود و اخلاق خود بود، تو خوابم میتواند سوالهای خوب داشته باشه. وگرنه کسی که در بیداری مالک این عقاید و اخلاق و اعمال نیست، بلکه در اختیار نفس مسول یا اماره به سو قرار دارد، در عالم خوابم این چنین است. خیلی از بزرگان رو خواب میبیند یا مناظر خوبی خواب میبیند، وقتی که بیدار شد میگه ای کاش من فلو مطلبی میپرسیدم. نمیشود گفت که انسان در عالم خواب هم مثل عالم بیداری سوال در اختیار سائل باشه. خب بنابراین حسرت همین است. این شخص خدا را در اون حال مشاهده میکند، فوجد الله عنده، اما خدا به عنوان قهار برای او ظهور می کند، اشد الماغبین ظهور می کند، نه ارحم الراحمین. فوجد الله عنده ووفاه حسابه والله سریع الحساب. همین دیگه، در اون روایت هم اون روز نقل شده است. این آیه در منزل زید ابن ارقم مطرح بود. در منزل زید ابن ارقم که چند نفر نشسته بودن روز مبارک حضرت داشتن تفسیر میکردن، که فرمودن روز قیامت طولش 50,000 سنه. حالا خود زید ابن ارقم یا یکی از حاضران در اون محفل تفسیر به حضرت عرض کرد ما اطول هذا اليوم، چه روز طولانی است. فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است، به اندازه یه نماز است. حالا یه نماز 4 رکعتی انسان با همه مستحباتش حد اکثر 18 دقیقه طول بکشه. اما این 50,000 سال برای مؤمن 8 دقیقه است، برای اینکه همه کارا رو کرده و دلیل ندارد که معطل بشود. حالا یا 50 موقف است، ایستگاه است، ایست بازرسی است، سوال و جواب است، یا راه‌های دیگر. بنابراین در عین حال که 50,000 سال است، برای بعضی از مؤمنان 5 دقیقه است. ولی در اینجا سخن از قیامت نیست، سخنت همون حالت موت است. خب مطلب دیگه این که برخی ها گرفتار جهلن و برخی ها گرفتار جهالتن، بعضی گرفتار جهلینن. اونا که گرفتار جهلن، اگر جهلشون جهل بسیط باشد که همون شک است، راه درمان بازه. ولی اگر جهل مرکب باشد، یعنی ندانن و ندانن که ندانن، راه درمانش پیچیده است. این یک. اگر گذشته از جهل عملی گرفتار جهالت، اگر گذشته از جهل علمی گرفتار جهالت عملی هم بود، یعنی هم در اندیشه مشکل داشت هم در انگیزه، این میشه ظلماتون بعضها فوق بعض. جهل مرکب با آسانی درمان پذیر نیست، جهالت عملی هم وقتی که به درازا کشید در منپذیر نیست. اگر جهالت عملی با جهل علمی کنار هم قرار بگیرد، دیگه ظلماتون بعضها فوق بعض. در بعض از آیاتی از سوره مبارکه انعام گذشت، آیه 122 تعبیر این بود، فرمود امن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. خب برخی هستن که در بخش اندیشه عالمن، یک تو بخش انگیزه عادل و با تقوایند، دو این نورون علا نور است، سه این شخص هم عالم است هم عادل. در قبال یه عدی هستن که فی الظلماتن، هم تو بخش علمی مشکل دارن هم بخش عملی مشکل دارن. فمود که او منکان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، تو جامعه که حرکت میکند با علمش افکار دانشمندان رو روشن میکند، با سیره و عملش دلهای عده را پرفروغ میکند. این در با نور در جامعه حرکت میکند. که من مثله فی الظلمات لیس بخارجی منها، اون شخص با کسی که در ظلمت‌های متراکم است و خارج شدنی نیست یقینا فرق می‌کند. بنابراین انسان اگر وارسته بود، نور پیشاپیش او راه را شفاف روشن می‌کند و برکت او را روشن شدن راه دیگران هم اون راه طی می‌کنند. اما این شخص فرو رفته در ظلمت است، بیرون بیاد نیست، لیسه به خارج منها، نمیتونه خارج بشه. کذالک زجر للکافرین ما کانوا یعملون. این گروه مثالشون همان است که هرگز از ظلمت بیرون نمی آید و گاهی هم به انبیاشون علیهم السلام میگوین به این که سواهن علینا و اتم لم تکن من الواعظین. اینا کسانی هستند که ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، وقتی دست خودشون ندید، دست یعنی قدرت، حالا تنها این دست که نیست، حالا این چه نیست که حالا دست خودشون نبینه پای خودش ببینه یا مانند آن، دست کنایه از قدرت است. این قدرت خودش از دست داد، هیچ توانی ندارد. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، برای که در تلیعه اون با آیات سرفصلی این بخش اخیر آیه 35 این چنین بود، الله نور السماوات و الارض. خب اگر این شخص نورش را از خدا نگیرد، از کجا میتواند نور بگیرد؟ بعد میفرماد به اینکه کل نظام را که شما نگاه کنید میبینید همه در تسبیح گویونه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزم بر شاخ سار کرد. گرچه به همه میتواند خطاب، این خطاب میتواند به همه متوجه به همه باشد، لیکن اونی که میبینه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو اهل بیت. فرمود الان تر، مگه نمیبینی که همه موجودات آسمان و زمین و همه پرنده ها دارن تسبیح حق میگوین؟ خب بالاخره این جرم سنگین پرنده، این باید محروم جاذبه باشد به زمین بیفته، ولی گاهی هم که پر میزند ممکن انسان بگوید به این که در حالی دفیف به پر زدن ممکن است یه توانی داشته باشد در آسمان بماند، اما اونجا که بی پر هست، بالها را باز کرده، پرها را باز کرده، صافات است، قدرت حق را بهتر می شود دید. اما این در تمام حالات این موجودات تسبیح گوی حق هست. تو سوره مبارکه اسراء گذشت که هر موجودی مسبح حق است، تسبیحش با تحمید آمیخته است. این من شیء الا یسبح بحمده، که تسبیح با تحمید آمیخته است. اونجا بیان لطیف سنن استاد این بود به این که هر موجود نقص خودش را احساس می کند، عجز خود را می بیند، یک به کسی پناه می برد که سبوح و قدوس از نقص و عیب باشد، این دو، چون یک ناقص به ناقص مراجعه نمی کند، یک ناقص به کسی که منزه از نقص است مراجعه می کند، این دو. وقتی اون منزه از نقص نیاز این ناقص را برآورد، این سناگوی او می شود، این سه. مجموع این امور به این صورت در می آید این من شیء الا یسبح به حمدهی چهار. این امور چهارگانه از اون آیه استفاده شد. در اینجا فرمود همه دارن او رو تسبیح میکنن. این که همه دارن او رو تسبیح میکنن چون همه محتاجن به کسی مراجعه میکنن که منزه از نقص حاجت باشد، چون اگر دیگری هم مثل اینها محتاج باشد که کاری از دست او بر نمی آید. لذا فرمود تو اگر درست بررسی کنی کاملا میبینی. تو اول سوره مبارکه بقره که فرمود به ان منها کل حجاره و اشد خشیه، یا بعضی از سنگ ها هستن که به ان منها لما یحبط من خشیت الله، اونجا گویا این حدیث بود. هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله از ما هم جناب زمخشری از اعیان اهل سنت هر دو نقل کردن که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من قبل از این که به مقام رسالت و نبوت مبعوث بشم وقتی عبور میکردم اون سنگی که مخصوص است به انی لعرف الان الانم میشناسمش، هر وقت منو میدید سلام میکرد. یه روایت نورانی از حضرت امیر هست که ما وقتی از مدینه خارج شده بودیم هیچ درختی نبود، هیچ سنگی نبود مگر اینکه به حضرت سلام علیک میگرد. خب این رو اونا میبینن بله، اما خطاب به همه نیست. اونا میبینن به ما میگن انم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. اون بیان لطیف مرحوم میرداماد این است که در جریان اون تسبیح حساب سنگریزه دست اون کافر، معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نبود که سنگریزه را گویا کند، اعجاز حضرت در این بود که پرده غفلت را از گوش اون کافر برداشت تا اون کافر بشنود، وگرنه این تسبیح گویی همیشه هست. خب الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و تیرو در حال که صافاتن، تیر در حال دفیف هم این کار میکنند، اما در حالی که پر نمیکشد بال نمیزند همچه صاف تو آسمان دارد راه میرود، حالت اعجاب انگیز دیگه. چگونه این جرم سنگین سقوط نمیکند؟ ما یمسکهن الا الرحمن، هیچ کسی نمیتونه نگه داره مگر اراده الهی. خب این اراده میبینید در خود ما اثر داره. یک گوشه ای انسان من عرف نفسه و فقط عرف ربه، میبینید این بدن بالاخره یا 60 کیلو یا 70 کیلو یا کمتر یا بیشتر اینا که میبرن پر میپرن 2 متر 3 متر 4 متر میپرن، یه کسی هست بالاخره این لاشه 60 متر 60 کیلویی رو از اینجا اونجا پرت میکنه دیگه. این همون نفس دیگه، روح این ورزشکار، نفس این ورزشکار این لاشه رو پرت میکنه اونجا. مثل یه کسی قدرتمند است یه بار 60 کیلو رو پرت میکنه تا 7 متر 8 متر. بالاخره این که میگیم میپرد کی میپره، کی میپرونه، کی میبره؟ اون روح این بدن رو 60 کیلومتر است یا 70 کیلومتر است 3-4 متر پرت میکنه اون طرف در. پس میشه یه روحی یه بدنی رو جابجا بکنه. خود ما الان با آیات الهی غرقیم و داریم زندگی میکنیم، کی رو میبره، کی رو میاره، کی رو منشونه، کی رو میخوابونه؟ یه روحی که این بدن رو تدبیر میکنه، وقتی از این بدن فاصله گرفت این میشه یه لاشه سرد. کل جهان را اراده الهی داره میگردونه که فرمود ما یمسکهن الا الرحمن. در اینجا فرمود او تسبیح گوی حق است. مرحوم شیخ طوسی متاسفانه این ضمیر علمه را دو تا احتمال داد. یکی این که کلون قد علمه، یعنی کل واحد از من فی السماوات والارض و تیر، اینا کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه. این احتمال اول است که این رو اجود دانستن. احتمال دوم که او رو اجود ندانستن اون است که ضمیر علمه به کل برمی‌گرده. در حالی که اجود همین است که ضمیر علمه به کل برگرده، همه میدونن دارن چی کار میکنن. علم خدا همگانیست و همشگیست و در پایان آیه آمد است و الله علیم الوایت علوم. این رو نباید دلیل اون قول گرفت که ضمیر علمه به الله برگرده، این رو باید دلیل اون قول گرفت که ضمیر علمه به کل برگرده. همه میدونن دارن چه کار میکنن و خدا هم به همه کارها عالم است. وگرنه میشه تکرار سولن ان تکرار ضمیر علمه به کل برمیگرده نه به الله. در پایان فرمود الله علیم بما یفعلون. خب همه میدونن که دارن تسبیح میکنن. تسبیح هم گاهی در مقابل تقدیس است، گاهی جامع تقدیس. اگر در مقابل تقدیس بود گفتیم سبوحون قدوس، یا اون چنان که ملائکه گفتن نحن نسبح و حمد که به نقدس بوده. تسبیح عبارت از تنزیه از عیب است، تقدیس عبارت از تنزیه از نقص است. بین عیب و نقص فرق فراوان است. اگر یه اتاقی 3x4 بود، یه فرش 12 متری که یه گوشش سوخته بود یا گوشش کهنه بود مندرس بود، میگوین این فرش معیب است، این فرش عیب دارد. اما اگر یه فرش 2x2 نوع تمیز گذاشتن، نمیگن این فرش معیب است، میگن این فرش ناقص است. نقص یک کمال محدود است، عیب آن است که همون مقداری که دارد زده است. بین عیب و بین نقص فرق فراوانی است. تسبیح تنزیه از عیب است، تقدیس تنزیه از نقص است. خدای سبحان همونطوری که منزه از ظلم است، منزه از جهل است، منزه از عیوب دیگر است، مقدس از علم ملائکه است، مقدس از علم انبیا است، مقدس از علم اولیا است. برای اینکه علم انبیا، علم اولیا، علم ملائکه مثل هستی اینها محدوده و ناقص است، هر محدود ناقصه. و ذات اقدس اله علمش نامتناهی است و ازلی. بنابراین تنزیه از نقص رو میگن تقدیس، تنزیه از عیب را میگن تسبیح. این در صورتی است که تسبیح در مقابل تقدیس قرار بگیرد، نظیر سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، یا نظیر حرف فرشته ها که میگفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لك. اما اگر تسبیح علم دارنده، به دلیل این که در بسیار از روایات دارد اینا شهادت میدهند. خب اگر مکان نداند که کی آمده در اینجا نماز خونده، مسجد نداند کی آمده و کی نیامده، چگونه میتواند شفاعت کند و شهادت بدهد و شکایت کند؟ اون همسایه هایی که نیامدن مسجد شکایت میکند، اونهایی که آمدن مسجد هم شهادت میدهد هم شفاعت میکند. خب در قیامت، ظرف قیامت ظرف ادای شهادت است نه ظرف تحمل. شهادت اون وقتی مسموع است که شاهد در متن حادثه حضور داشته باشد، به درک بکند و تحمل بکند و یادش نرود، بعد در محکمه ادا کند. خب اگر اینها در قیامت در دنیا متوجه نباشند و نداند، در قیامت خدا اینها را عالم بکند که این شهادت نیست، اونگاه خود متهم بگد خدا یا تو یادشون دادی. ولی اینها که در قیامت شهادت میدهند، زمین شهادت میدهد، اون مکانی که انسان گناه کرده شهادت میدهد، یا اون مکانی که انسان نماز خونده اطاعت کرده شهادت میدهد، برای اینکه میفهمند دیگر. خب فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. بعد فرمود برای تسبیح مسئله، ولله ملک السماوات و الارض، او هم مالک است هم ملک، هم ملک اوست برای اینکه او خلق کرده، هم ملک اوست، یعنی نفوذ و سلطنت دارد، تبارک الذی بیده الملک، همه ملک اوی و همه هم به او بر میگردن که مسیر همه به اوست، مسیر با سا نه مسیر با سین. مسیر با سین همارا چفهمو اینکه کادهون الارم به که کت هنف ملاقی. مسیر با سا یعنی سیرورت است. انسان به جایی میرسد که مظهر اسمی از اسماء ذات اقدس اله میشود به حدی که امکان داشته باشد. بعد نمونه دیگری برای ربوبیت و نورانیت جهانی ذکر میکند، میفرماید شما مگر نمیبینید، این دیگه قابل دیدن هست برای همه، مخصوصا برای هواشناسا. میفرماید یه هوای صاف و شفافی است که همه تون دارید، از نقطه دور اون دورترین نقطه در یاد مدیترانه مثلا یه نسیمی اول پیدا میشه، بعد کم کم تون میشه، کم کم ابر پیدا میشه. این ابرها چند گونه خواهند بود، بعضی نرم بعضی مادن، بعد بین این ابرها یک نکاح و ازدواجی برقرار میشه، تلقیح میشه، این ابرها باردار میشن. وقتی باردار شدن مأموریت پیدا میکنن که بارشون را به زمین بنهند و وضع حمل کنن. در این صورت ذات اقدس اله برای اینها رحم درست میکنه که اینها اگر بخواهن بارون ببارن شلنگی نبارن، اگر بخواهن برف ببارن بهمن نبارن، اگر چون که این توده های سنگین ابر اگر محصولشون را که برف است بخواهن از غیر رحم برف بباره، خب میشه بهمن دیگه. بهمن بهمن که میگن چون غالبا تو ماه بهمن این حادثه رخ میدهد، میگن بهمن یه طوفان و یه گردبادی تو این قله ها و دامن های کوه پیدا میشه، یک چون به صورت گردباد است کل این برف های دامنه را جمع میکنه به صورت یک گلوله در میاره، دو این گلوله چند تولی میاد جاده رو میبنده، سه میگن اونجا بهمن آمد چون غالبا تو ماه بهمن. اگر ذات اقدس اله رحم درست نکنه برای اینا، قطره قطره ای نباشه، دانه دانه ای نباشه، نه از شدت شلنگ باران میشه زندگی کرد، نه از بهمن ابر. اینا رو تو این آیه ذکر میکنن. اینی که ما میگیم علوم اسلامی رو میشه از قرآن استفاده کرد یعنی این، همونطوری که از لا تنقض الیقین که یه خط بیش نیست بیش از 50-60 جلد کتاب را فقهای ما نوشتن، باد و باران، هواشناسی، بادشناسی، برفشناسی، تگرشناسی، همه اینها رو از این آیات میشه استفاده کرد. خب چطور لا تنقض الیقین یک خط میشه 50-60 جلد کتاب، او میشه اسلامی؟ اگر از این آیه و امثال این آیه ما هواشناسی در بیاریم اسلامی نیست. ما دلمون میخواد علم اسلامی این باشه که یا ایها الذین آمنو، همونطوری که نماز اذان داره و اقامه داره و رکعت اول و دوم و سوم و چهارم و شکیات همه داره، اینجور را ما بارونشناسی و هواشناسی بگیم، اون میشه عبادیات. خب اگر همه ما میدونیم، از مال قبل از 100 سال به ما ذکر نمی کنیم، از 100 سال قبل تا الان تقریبا 50-60 جلد کتاب از این یه خط در آوردن دیگه. این سعی مشهور عالمان دین ماست در فقه اصول، رفع امتی هم بیش از یه خط نیست. عقل است و عقل است و عقل، عقل جدیت می کند، تلاش می کند، استخراج می کند، انباط می کند و این میشه حجت شرعی. ما دو تا اشتباه کردیم، یکی این که خیال میکنیم علم دینی همونطور است که نظیر سیه حماد روایات را از اذان و اقامه شروع میکنه تا السلام علیکم اونجور وارد بشه تا فیزیک و شیمی به ما یاد بده، یک. ثانیاً ما این عقل را بشری میدونیم، حرف اسلامی میزنیم و مثل قارون فکر میکنیم، میگیم اینا بشری است. بشر همان است که علم یک و نطفت هم منبری یمنه، اون بشریه. هر چه علم است و دانش است و نور است، علم الانسان ما لم یعلم است و میشه حجت شرعی. مگر میشه انسان یه چیزی رو بفهمه به حجت شرعی نباشه؟ مگر کسی میتونه بگه من این علم به خودم تحصیل کردم هر جوری خواستم به کار میبرم؟ یا دیگری داد و دیگری از ما مسئولیت میطلبد؟ این که چند برابر لاتنقض یقینه به شکه که از این آیات درباره علوم طبیعی فراوان در قرآن کریم است. فرمود مگر نمیبینید علم تر انالله یزجی، ازجا اون کار اندک است. این که میگن بضاعت مزجات، مزجات یعنی کم، بضاعت معنی کم نیست، این مزجات معنی کمه، یعنی بضاعت اندک. اول نسیمه، اول کم، اول که طوفان نیست، تندباد نیست، سونامی نیست، اول یه نسیم کمیه. این کم نسیم کم ابر رو آرام آرام حرکت میدهد، بعد این ابرهای پراکنده را جمع میکند کنار هم، بعد اینها رو رکام قرار میدهد، در بخشای دیگر دارد به ارسل ریاه لواقه که تلقیح میکند، عقد نکاح میکند اینا. بعد وقتی باردار شد میخواد این بار را به زمین بنهد، به صورت ودق در میآید، نه شلنگ و نه بهمن. این ودق، این قطرات، من خلالهی، این بیان نورانی ائمه علیهم السلام، این روایت هم زیل همین آیه است که غربالی میبارد و اگر غربالی نبارد و تل ودقه یخرجو من خلالهی، یعنی از لابلای این ابر، که این غربالی باریدن برای صیانت مزرعه هاست، مرتعه هاست، مرتعه هاست به زندگی است. فتر القدقه یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد. الحمد لله رب العالمین.